بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 143 سطر 9 استاد مروی جلسه 106 مورخه 9/8/75
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و اما العادیه فان کانت بمعنى ان یکون التوقف علیها بحسب العاده بحيث يمكن تحقق ذیها بدونها الا ان العاده جرت على الاتيان به بواسطتها. بحث در تقسیمات مقدمه بود. تقسیم دوم این بود که فرمودند مقدمه یا عقلیه است یا شرعیه و یا عادیه. دو قسم اول رو دیروز اشاره کردیم. کلام در مقدمه عادیه است. دو تفسیر و دو تعریف برای مقدمه عادیه ذکر شده. تعریف اول می‌فرمایند مقدمه عادیه مقدمه است که ذل مقدمه هیچ توقفی و وابستگی به این مقدمه ندارد، ولیکن در عرف و عادت چنین است که این ذل مقدمه با این مقدمه همراه است. مثلا فرض کنید یه طلبه فاضل بیرون آمدنش از خانه هیچ توقفی بر عبا و امامه نداره، میتونه با کت و شلوار بیاد بیرون، ولی در عرف چنین شده که طلبه آمدنش از منزل بیرون همراه است با پوشیدن عبا و امامه، این لباس مخصوص. مرحوم آخون میگن اگر مقد زمه عادیه به این معنا باشه اصلا از محل بحث خارجه. وقتی ذل مقدمه بر این مقدمه توقف ندارد، عرف اقتضا کرده اینا همراه هم باشن، دیگه هیچ جای بحثی نیست که بگوییم اگه ذل مقدم واجب بود وجوبی هم به این مقدمه سرایت میکنه یا نه. اصلا اون مقدمه نیست در حقیقت، لذا از محل بحث خارج. این تفسیر اول. قبل از بیان تفسیر دوم برای مقدمه عادیه، لازم است مقدمه ای رو ذکر. مقدمه این است که استحال و امتناع، میگیم شیء ممتنع است، محال است، این بر دو قسم، تارتن امتناع ذاتی هست، یعنی این شیء واقعا و ذاتن ممتنع است به هر کیفیتی باشه، به هر شکلی که باشه، با هر خصوصیتی باشه، این شی ممتنع، هیچ کارش نمیشه کرد. مثل اجتماع نقیزه، هر جور فرض کنیم اجتماع نقیزه محال است، استحاله ذاتیه دارد. یک قسم. قسم دوم، تارتن امتناع و استحاله عرضی هست، به این معنا که شیء ذاتاً ممکن است ولی به خاطر یک عرض و یک خصوصیتی ممتنع شده. مثلا فرض کنید پرواز کردن انسان، این امتناع ذاتی نداره، ممکنه خدا قوه‌ای به انسان عنایت کنه، بال بده به انسان، انسان پرواز کن، ولی یه خصوصیتی باعث شده موجودی که 50-60 کیلو وزن داره. هیچ وسیله هم برای پرواز نداره. این خصوصیات باعث شده در این حالت تیران انسان ممتنع و محال باشه. اینو میگن محال عادی، محال عرضی. این مقدمه بحث. حالا دقت کنید، تعریف دوم برای مقدمه عادیه این است که میگوین مقدمه عادیه چیزی است که ذل مقدمه توقف بر او داره. ذل مقدمه بدون این مقدمه محال است واقع بشه، ولی محال عرفی است. به این معنا که این ذل مقدمه فعلا یه خصوصیتی داره که حتما باید توسط این مقدمه انجام بشه، ولو ذاتن ممکن است بدون این مقدمه پیدا بشه، ولی فعلا یه خصوصیت باعث شده که باید با این مقدمه انجام بشه. مثالش، مثال عرفی که همه مطرح میکنن، مرحوم آخوندم اشاره میکنه، مولا به انسان گفته است برو رو پشت بام. رفتن روی پشت بام عادتاً توقف دارد به نصب سلم، وجود پله و نردبان. ولو ذاتاً ممکن است انسان قدرت پرواز خدا بهش بده، بدون نردبانم بره رو پشت بام پرواز کنه، ولی فعلا انسان یه وضعیتی داره که بدون گذر از پله ها محال از پشت بام برسه. به این میگیم مقدمه عادیه. مرحوم آخوند میفرمایند این مقدمه عادیه برگشتش به مقدمه عقلیه است، چون در حقیقت عقل حکم می کند که فعلا این ذل مقدمه باید با این مقدمه انجام بشه، بدون این مقدمه انجام نمی شود. پس بنابراین توقف ذل مقدمه بر این مقدمه هم به حکم عقل شد. نتیجه این شد به نظر مرحوم آخوند مقدمه شرعیه که دیروز خوندی و مقدمه عادیه برگشت نمود به مقدمه عقلیه. البته در بحث مقدمه واجب هر سه قسم محل نزاع است، حالا چه برگرده به یک قسم یا به یک قسم بر نگرده. اینم خلاصه مطلب ایشون در باب مقدمه عادیه. یه فتحه هم دارم که بعد اشاره میکنم، عبارت رو دقت کنید. و اما العادیه، اما مقدمه عادیه دو تا تفسیر داره. فان کانت به معنا ان یکونت توقف علیها به حسب العاده. اگر معنای مقدمه عادیه این است که واقعا ذل مقدمه برای مقدمه توقف نداره، ولی عادتا اینجوری شده که ذل مقدمه همراه با این مقدمه است. طلبه معمم معمولا وقتی از خونش میخواد بیاد بیرون با عبا و عمامه با لباس و حوزه میاد مثلا، ولو آمدن بیرون توقفی هیچ بر پوشیدن این لباس ها نداره، ممکنه با کت و شلوار بیاد، ولی عرف و عادت چنینه. میفرماین این مقدمه اصلا از محل بحث خارجه. اما عادیه فین کانت به معنا، پس اگر به این معناست که ان یکونت توقف علیها، توقف بر این مقدمه به حسب عادت است، یعنی واقعی نیست. بعد توضیح میدن به حیث و یمکن و تحقق و زیها بدونها، به شکلی که ممکن است تحقق پیدا کند ذل مقدمه بدون این مقدمه. آمدن یک روحانی بیرون بدون لباس طلبه ای ممکنه، الا ان العادت جرت علی الاتیان بهی به واسطتها، الا اینکه عادت جاری شده بر اتیان به این ذل مقدمه به واسطه اون مقدمه. طلبه ملبس وقتی عبا عمامه پوشید دیگه هر وقت میخواد از منزل بیاد بیرون با این لباس بیرون، عادت جاری شده بر اتیان به این ذل مقدمه به واسطه این مقدمه. حالا این تفسیر مقدمه عادیه. میفرمایند فهیه، این مقدمه عادیه اولا بدونیم برگشت به مقدمه عقلیه نمی کنه، چون عقل میگه این ذل مقدمه بدون این مقدمه ممکنه، جای بحثی نیست. فهیه، پس این مقدمه عادیه وین کانت غیر راجعتن، ولو بازگشت به مقدمه عقلیه نمی کنه، عقل بین این مقدمه و ذل مقدمه هیچ توقفی نمی بینه، الا انه لا ینبغی، از این طرف محل نزاع ما هم نیست، الا انه لا ینبغی توهم دخول این مقدمه را در محل نزاع. احدی نگفته که این مقدمه عادیه به این معنا واجبه یا واجب نیست، این از محل نزاع خارجه. خواهش مهم. نه خیر، ابدا واجب نیست. ببینید ایشون میخوان بگن که چون در این سه قسمی که ایشون بحث کردن، ایشون به جهت و به یک عنایت خاصی که دیگه بعدا در ثمرات مقدمه واجب معلوم میشه، این سه قسم رو میخوان به یک قسم ارجاع بدن. در حقیقت فعلا اونی که محل بحث ماست، ایشون میخوان بفرماین مقدمه در این سه قسم به همون عقلیه برمیگرده. در حقیقت ما سه قسم مقدمه نداریم. خب اینجا مقدمه عادیه رو تفسیر کردن، میفرمان درسته این تفسیر به مقدمه عقلیه بر نمیگرده، شرعیه رو قبلا گفتیم به عقلیه برمیگرده، عادیه تفسیر دوم رو میگیم به عقلیه برمیگرده، این عادیه به عقلیه بر نمیگرده، ولی از این طرف محل نزاع هم نیست. فکر نکنید غیر از مقدمه عقلیه یه مقدمه عادیه به این معنام داریم محل نزاع، نه خیلی محل نزاع نیستش، الا انه لا ینبغی توهم دخول این مقدمه را در محل نزاع. این تفسیر اول. تفسیر دوم، و امکانت به معنا، اگه مقدمه عادیه به این معناست ان توقف علیها و امکان فعلا واقعی یا توقف ذل مقدمه بر این مقدمه، اگر چه فعلا واقعی است، یعنی واقعا الان انسان رو پشت بام بدون گذر از پله نمیتونه بره الا اینکه جهتش محال ذاتی نیست، جهتش اینه که فعلا محال عرفی است به خاطر خصوصیتی. مثالم میزنن توقف ذل مقدمه بر این مقدمه، اگر چه فعلا واقعی است باید این مقدمه باشه، مثل نصب سلم و نحو نصب سلم. خلاصه یه راهی باید باشه، کسی رو به ریسمان ببندن بکشن بالا، آسانسوری باشه با آسانسور بره رو پشت بام. علی ای حال یکی از این راه‌ها باید باشه، نصب سلم و نوردوان و نحوش مثل آسانسور و غیره به صعود علی السطح، برای اینکه انسان رو پشت بام بره. الا اینکه این توقف اینجا توقف ذاتی نیست، الا انه لعجل عدم تمکن عادتن، این توقف به خاطر اینه که انسان عادتن متمکن نیست، خصوصیتی باعث شده که انسان با وجود 50-60 کیلو وزنش وسیله طیران هم نداره، عادتاً ممکن نیست از طیران، اون چنون طیرانی که الممکن عقلاً محال نیست، مثل اجتماع نقیزه نیست، عقلاً ممکنه خداوند به انسان قوه طیران بده انسان پرواز کنه، ذاتاً ممکنه، خصوصیتی باعث شده چون خدا قوه طیران به انسان نداده با این وزن و با این موقعیت نمیتونه پرواز کنه، باعث شده که رفتن رو پشت بام نیاز به این مقدمه داشته باشه. فهیه این مقدمه به این معنا ایزن راجعتون، این مقدمه هم برگشت میکنه به مقدمه عقلیه. چرا؟ ضرورت از حالت صعوده، به خاطر اینکه بدیهی است که محال از صعود بدون مثل نسب سلم عقلن، عقل حکم میکنه میگه تا نسب سلم نکنی محال رفتن رو پشت بام، لغیر طائر فعلا، برای کسی که فعلا قوه پرواز نداره، انسانی که قوه طیران نداره فعلا طائر نیست، رفتنش پشت بام عقل میگه بدون نسب سلم محاله. و اگر چه از این طرف وین کان طیرانه ممکنن ذاتن، ولو طیران انسان ذاتن ممکنه، استحاله عقلی نداره خداوند به انسان قوه طیران بده انسان طیران داشته باشه، ذاتن اشکالی نداره، ولی فعلا به خاطر خصوصیات عقلا این طیران بر انسان محال است. فهم آقایینی که دیروز یکم عجله میکردن و ما میخواستیم حرف مرحوم آخوند رو ثابت کنیم، اینجا به این فهم دقت کنن ببینن اون نکاتی که تو ذهن داشتن در طرف میشه یا نمیشه. فهم اشاره به این است که مرحوم آخوند میخوان بفرماین مقدمه عادیه و مقدمه شرعیه به مقدمه عقلیه بر نمی گردن. چرا؟ به خاطری که در تعریف مقدمه عقلیه ایشون این نکته رو گفتن، فرمودن مقدمه عقلیه مستحیل واقعا وجود و ذل مقدمه، اونجا قید واقعا آوردن، واقعا اگه ذل مقدمه یعنی ذاتن ذل مقدمه بدون مقدمه محال باشه میشه مقدمه عقلیه. این قانون نه در مقدمه شرعیه است نه در مقدمه عادیه. مقدمه شرعیه ذل مقدمه ذاتن بر او توقف نداره، صلات ذاتن بر طهارت توقف نداره، در مقدمه عادی هم چنینه، ذاتن رفتن رو پشت بام توقف بر نسب سلم نداره چون ممکنه خدا به انسان قوه طیران بده انسان پرواز کنه بر رو پشت بام. پس نه مقدمه عادیه نه مقدمه شرعیه ملاک مقدمه عقلیه رو نداره، هر کدام مستقلن، بحث در همه جاریه. و منها تقسیمها بله دیگه تعریف کردن، لذا در مقدمه شرعیه فرمودن علا ما قیله، او تعریف رو یکم حرف داشتن، ولی در مقدمه عقلیه فرمودن هیه مستحیل واقعا، یعنی استحاله ذاتی، مثل اجتماع نقیزین که اینجا گفتی، چون چنینه ملاک استحاله عقلی همینه، لا محاله، همه استحاله باید به این استحاله برگرده، این استحاله عقلیست. لذا در مقدمه امروز گفتیم این استحاله به نحو دوم ره فلاسفه میگن استحاله عادی، نمیگن استحاله عقلی. پس استحاله عقلی به اون معناست در نتیجه نه مقدمه شرعی اون ملاک رو داره نه مقدمه عادیه. و منها تقسیمها الى مقدمت الوجود و مقدمت صحه و مقدمت الوجوبه. دقت کنید، تقسیم سوم برای مقدمه این است که مقدمه یا مقدمه وجود است یا مقدمه صحت است یا مقدمه وجوب است یا مقدمه علم. چهار قسم تک تک رو توضیح میدیم. مقدمه وجود مقدمه ایست که وجود مأمور به توقف بر این مقدمه دارد، حالا یا عادتاً یا عقلاً، دیگه کاری به او نداریم. وجود ذل مقدمه بدون این مقدمه ممکن نیست. مثلا انجام دادن حج برای ما توقف دارد به ذهاب الى المیقات، باید به میقات بریم تا حج وجود بگیر، به الا وجود نمیگیر. شرعیه
میگه این کار رو خواهد کرد، این بعده، این انشاء نیست. تصدیق عقل هم به معنای استدعا و درخواست است. میگه بینی هادل کتاب درخواست میکنم که این کتاب رو به من بفروشی. پس بنابراین چون فعل مضارع و فعل امر ظهور در انشاء ندارن، لذا صیغه عقل به این دو فعل واقع نمیشه. دلیل سومشون شیخ انصاری ذکر نمی کنند، تمسک به بعضی از روایات باب نکاح میباشد. این یک نظر. بعضی از علما در مقابل قائل هستند که صیغه عقل به جمله فعلیه مطلقا واقع میشه، چه فعل ماضی چه امر چه فعل مستقبل. دو دلیل بر مدعاشون استقامه کرده. دلیل اول تمسک به اطلاقات باب بی می باشد. خداوند فرموده احل الله البیع، اطلاق این جمله بیعه.
گفته شما برو به میقات، شارع میگه حج انجام بده، از نمیدونم مسجد شجره محرم بشو، همینقدر. میگه شارع نگفته شما از ایران، از قم، تهران، مشهد ساکتو ببند پاشو برو تا اونجا. اینه عقل میفهمه. عقل میگه شارع از شما حج خواسته، از میقات باید محرم بشی. عقل میگه راه این که تو میقات هم که نیستی، راهش اینه که از اینجا پاشو بری اونجا. خب نمیشه، نه او رو شاره گفته، او که ذل مقدمه است. ببینید دیگه اینجا اصلا جای بحث نداره، او ذل مقدمه است. شاره میگه از میقات باید محرم بشی، خب ما تو میقات نیستیم. عقل میگه وجود این حج شما که از میقاته توقف داره به این که جناب عالی از اینجا زحمت متحمل بشید برید میقات. این دیگه حالا دقت کنید، هیچ ما واقع و غیر واقع لذا گفتیم فعلا وجودش چه ذاتی چه غیر ذاتی به عقلیه و عادیه کاری نداریم. بله ممکنه شما طیران پیدا کنید برید اونجا، این جای بحث نداره، دقت کنید. این مقدمه، هیچ جای بحث نیست اینجا، دقت کنید. این مقدمه وجودیه. قسم دوم، مقدمه صحت. قبل از بیان این قسم باید مقدمه را عرض بکنم. در اصول فقه جلد اول صفحه 37، در کفایه جلد اول صفحه 34 خواندیم که بین علما اختلاف است آیا الفاظ عبادات برای صحیح وضع شدن یا برای اعم. بعضی از علما می گفتند الفاظ برای صحیح وضع شدن، بعضی می گفتن الفاظ برای مسما وضع شدن، یعنی اعم از صحیح و فاسد. نماز چه صحیح باشه چه فاسد، ولی دقت کنید همه علما در این نکته اتفاق دارن، چه صحیحی چه اعمی، در این نکته اتفاق دارن که مأمور به شرعی ما صحیح است، یعنی مولا که میگه صلی از ما نماز صحیح میخواد، میگه حج انجام بده حج صحیح میخواد. در هیچ کس بحثی نداره. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه، مقدمه صحت این است که صحت ذل مقدمه، نه وجودش، توقف دارد بر این مقدمه، مثل طهارت نسبت به صلات. صلات از اهل وجودش توقف در وضو نداره. میتونه آدم نماز بدون وضو بخونه، ولی صحت صلات توقف داره در وضو. پس به طهارت میگیم مقدمه صحت. دقت کنید مرحوم آخوند میفرمایند مقدمه صحت بر میگرده به مقدمه وجود. چرا؟ به خاطر این که ما در مقدمه گفتیم تمام علما میگن مأمور به ما عمل صحیح است. پس شارع میفرماید نماز صحیح بخوانید، نماز صحیح وجودش توقف بر وضو داره. تا وضو نباشه نماز صحیح وجود نداره اصلا. پس بنابراین مقدمه صحت همه جا برگشت میکنه به مقدمه وجود. حالا بفهم حالا شما به غسل مثال بزنید، شما به تیمم مثال بزنید، ما یه مثال همه این مثالاش نخواستیم جمع کنید. هرچی دلتون میخواد شما مثال بزنید، مقدمه صحت باشه هرچی باشه. خلاصه اینم دو قسم مقدمه، این دو سه خط بخونیم مقدمه وجوب و اینا بحثش باشه. وقتی مولا میگه سله چی از ما میخواد؟ نه ببینید سله وجوب رو چی رفته، یعنی مطلوب مولا چیه؟ بسیار خوب همین تموم دیگه. مطلوب مولا نماز صحیحه. پس هر جا هر مقدمه صحت شما بگید با توجه به بیان برمیگرده به مقدمه وجود لا محال. و منها تقسیمها الى مقدمه الوجود، تقسیم سوم برای مقدمه. تقسیم میشود مقدمه به مقدمه وجود، مقدمه صحت، مقدمه وجود، مقدمه علم. هر قسمی رو توضیح میدیم. مقدمه وجود رو مرحوم آخون روشن بوده بیان نکردن، ما از خارج توضیح دادیم. وجود ذل مقدمه توقف بر این مقدمه دارد، مثل وجود حج که یکی از مقدماتش رفتن به میقاته. دوم مقدمه صحت، مقدمه صحت باز تعریف کردیم صحت مأمور به توقف بر این مقدمه دارد. حالا ایشون میفرمایند لا یخفا رجوع مقدمه صحه الى مقدمه الوجود. مقدمه صحت همه جا با مقدمه وجود برمیگرده، به خاطر اینکه چه ما صحیحی بشیم چه ما اعمی بشیم در باب وضع الفاظ عبادات، همه قبول دارن که مأمور به مولا عمل صحیحه. پس بنابراین مقدمات میشه مقدمه وجود. ولو علی القول، مقدمه صحت برمیگرده به مقدمه وجود، ولو بنابر قول به بودن اسامی وضع شده برای اعم، ولو در باب وضع بگیم اسامی عبادات برای اعم وضع شدن، ولی مأمور به صحیح. ضرورت ان الکلام، ضرورت اینه که بحث به خاطر بدیهی بودن این که کلام ما در مقدمه واجب است نه در مقدمه لفظی که برای یک معنا وضع شده. مقدمه واجب و مقدمه مأمور به مولا، مأمور به مولا نماز صحیحه. لا فی مقدمه المسما به احدها، کلام ما در مقدمه صلاتی که مسمای به یکی از این اسامیست نیست که بعد شما بگید اعم از صحیح و فاسده. نخیر، همه قبول دارن که واجب و مأمور به ما عمل صحیحه. وقتی عمل صحیح مأمور به بود، مقدمات صحت برمیگرده به مقدمات وجود کما لایخ با مقدمه وجود و مقدمه علمیه. باشه انشالله برای روز درسی آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. مدران محمد چند دقیقه فرصت هست و روز چهارشنبه هم هست و بعضی از دوستانم چهارشنبه ها نمیرسن، ای اصرار میکنن که چهارشنبه کمتر بخونید و خلاص همه این دوایی دست هم میده. دو تا نکته رو عرض بکنید. اون مناسبت های زیادی است که اشاره بهش خوبه، ولی ما اون بحث گذشتمونه. اگر ادامه بدیم فکر میکنم که بحثی که به چهارشنبه اشاره میکردیم به ممکنه نتایجی برسیم. یه نکته کلی رو عرض کنم بعد اون بحث رو دنبالش ادامه بدیم. از مسائل مهمی که در روایات ما به شدت و کثرت مورد اهتمام واقع شده، مسئله مشورت. جدن آدم کمتر موضوعی پیدا میکنه که اینقدر روایات اهل البیت در مسائل اجتماعی و تکاملی همانند این مسئله بهش اهمیت داده باشه. شما روایات باب مشورت رو نگاه کنید، عجیب روایات با ملاک‌های قوی خاطر من استغنا به رأیه. هر کی بخواد مستقنی به رأی خودش باشه، خودش با رأی خودش کار کنه، خودش رو به مخاطره انداخته، زحمت هم نیست. من استبد به رأیه هلک. هر کی بخواد با رأی خودش تنها پیش بره نابود شد. از این طرف در مقام فضیلت مشورت، مهمترین صفت عاقل رو روایات میگن عاقل کسی است که عقول دیگران رو به عقل خودش اضافه کنه. روایت داریم امام هشتم میفرمایند کسی رو به دقت عقلی پدرم موسی بن جعفر ندیدم، ولی با اون همه دقت عقلی حضرت مقید بودن در کاراشون مشورت. خب دیگه الان نمیخواد زیاد روایت بخونیم، به مزامنش مراجعه کنید. صده ها روایت مهم در این زمینه هست. وقت نکته عملی که برای ما طلبه ها هست در این زمینه، نسبت به کارهای غیر مهممون ما یه عقل رعایت میکنیم. یعنی مثلا میخواییم 1000 تومان بدیم یه جنسی برای خونمون بخریم، یک جا دو جا سه جا نفت بیدو سوابید و مذاب و یک تومان گرونتر و عرضونترشه به دست نیاریم اقدام نمیکن. ولی یه وضعیتی موضوع های ما یه ساختاری داره که برای عمده ترین چیزی که وقت و زندگی و زحمت و همه هستیمون روی مسئله گذاشتیم که تکامل علمی باشه، برای این مسئله اعتقاد به مشورت نداریم. یعنی میایم توی مسیر میفتیم، با جمع همین مسیر رو طی میکنیم، هیچگاه نمیشه در یه مراحل ایستا بشیم، بیستیم فکر بکنیم که حالا تو همین مسیر که دارم من میرم این مسیر درسته، مشورت کنم با کسی یا نه نیاز به مشورت ندارم، هرچی خودم تشخیص دادم، هرچی خودم فهمیدم. این عمده ترین ضعفی است که من همیشه با خودم این فکر داشتم، ای کاش در حوزه های ما در رده های مختلف مثلا اساتیدی که یک کتاب رو درس میگن بشینم با هم مشورت کنم. آقا اسلوب بحث، شیوه بحث، روش بحث در این کتاب چیه؟ میخوام طلبه چه بشه بعد از خوندن این کتاب؟
به کجا برسه؟ راه رسیدن به اونجا چیه؟ چجور بحث کن؟ بشینم مشورت کنم. طلبه ها برای ساختار تکاملی خودشون واقعا هم با دیگر هم با کسانی که به تعبیر ما دوست پیرن از ما بیشتر پاره کردن توی این مسائل با اونا بشینن مشورت کنن که آقا من میخوام به یه جایی برسم چیکار بکنم. اگه توی زمینه ما بتونیم یه ساختاری پیدا کنیم برای خودمون که به اصل مشورت اعتقاد بسازیم، خیلی از نکات ضعفمون برطرف میشه. ای چه بسا طلبه فعال خوش ذهن با استعدادی که رو مشورت نکردن توی مسیری میفته، افتادن توی این مسیر یه سری نواقص براش میاره، این نواقص یکی یکی جمع میشه، همین طلبه با استعداد اروزی که میخواد از کارش نتیجه ببینه به پشت سر نگاه میکنه میبینه انبوه نواقص در کارش پیدا شده، دقت نکرده، در ضمن عمل نواقص جبران نکرده، حالا به جایی رسیده که دیگه از دست در رسیده، دیگه حالا وقتی نیست که بهش بگن تو بعد از اینکه رفتی درس خارج نشستی که روحیه، چون انسان یه حالت نفسانی داره دیگه، حالا طلبه درس خارجی دیگه، حالا اگه یک آدم بیاد بهش بگه آقا تو باید برگردی دوباره، متاسفی تو از اصول فقه درست نخوندی، باید برگردی یه بار دیگه این چند ساله رو مرور بری کتابا کنی، اولا همونجا مشورت نمی کنه کسی بهش بگه، ثانیا اگه کسی در اون مرحله هم که نسخه ای رو به انسان بده مثل یه بیمار سرطانیه که خودش هم میفهمه دیگه علاج نمیشه و دیگه روحش و نفسش و مکانت اجتماعیش یه جوریست که بر نمیگرده از گذشته بخونه. پس میخوام عرض کنم در همین مراحلی که هستیم فعلا یه جایگاهی برای مشورت در کار علمیمون باز بکنیم، نگیم آقا هرچی خودم فهمیدم درسته. من گاهی عرض میکنم چه بسیار عمده ضعف انسان از اینجا خودش باید بفهمه، چه بسیار مواردی هست که همین الان آدم میشینه فکر میکنه میگه ای کاش اون کارو نمیکردن، ای کاش اون درس اونجور نمیخوندن، ای کاش اون شکل نمیرفتن، ای کاش اون راهو نمیرفتن. همه همین لیت و لعله ها برای اینه که انسان خودش موقعیت خودش رو درک نمیکنه. باید به اصل مشورت انسان رجوع بکنه. من یه نکته براتون از خودم عرض بکنم. سال 61-62 یکی از اساتیدمون در مشهد، خدا حفظش کنه که حق عظیم علمی به گردن ما داره و از اساتید بسیار فاضل و زبده سطح حوزه های علمیه تشیع به اعتقاد من و مریض خدا انشاءالله شفاشون بده، از شاگرده خون یعنی تنها شاگرد مبرز مرحوم آیت الله العثمان میلانیه، حضرت آقای علم الهدا حضرت الله اجازه اجتهاد عجیبی از مرحوم آقای میلانی داره، در اون اجازه اجتهادشون تصریح کردن قد بلغ رتبتا عالیتا من الاجتهاد، و قطعا اگر ایشون در نجف میمونده که از بزرگان درجه یک نجف میشون، جهاتی دست به دست هم داد، ایشون حالت انزوا داره. سال 61-62 چند تا طلبه آمدن به ما گفتن آرسایل برای ما بگو. خب اینو من به دوستان گفتم، اعتقادم اینه که میگم خودم در این حد عمل میکنم بهش، در هر مرحله ای باید مشورت کنم. همینجا در همین بحث کفایه به رفقا گفتم در مکاسب مون رسائل مون مشهد این بحثا تا با دو نفر که حجت شرعی میدونستم اینا رو بین خودم و خدا مشورت نکردم بحث شروع نکردم. گفتم آقا حالا این دایی نیست 20 نفر 30 نفر 10 نفر 5 نفر بیان درس آدم، فردا آدم یه تبعه‌ای برای خودش درست کنه، یعنی فردا قیامت یقه آدم بگن چه کاری کردی تو که نمیتونستی، چرا وارد این گوت شد؟ رفتم خدمتشون گفتم آقا میخوام رسائل چند نفر آمدن گفتن رسائل بگو. خب شما بنده رو میشناسید من رسائل بگم یا نگم؟ بعد از درس تو مسیر میرفتیم فهمیدم بیا خونه ایم رفتیم منزلش فهمیدم بحر الفوائد مرحوم آشتیانی رو مسلطی بهش گفتم در این حد بوده که من رسائل میخوندم پیش پدرم حاشیه بحر الفوائد بوده، این حاشیه را میخوندم ولی مسلط نمیتونم بگم مسلطم. فرمودن تا کسی به 700 صفحه بحر الفوائد مرحوم آشتیانی مسلط نباشه نمیتونه رسائل بده. فردم این نکته رو اشاره کردم، فرمودن الان درس گفتن و حوزه های ما که ضعف طلبه ها هم از این جهت است اینه که استاد میره همین صفحه شب قبل مطالعه میکنه، خوبم مطالعه میکنه، این مطلب خوب در میاره، ولی مسلط به مجموعه نظرات این مؤلف که مثل موم و خلیل تو دستش باشه نیست. چون نیست، یه سری از نکات ظریفه که مصنف اینجا نگفته، تو 100 صفحه بعد گفته، در 50 صفحه قبل گفته، اینا از دید استاد غفلت میشه، اینا رو به شاگرد تذکر نمیده. عملا شاگرد کتاب رو میخونه، خیالم میکنه کتاب رو خوب فهمیده، ولی مسلط به مجموعه مطالب کتاب با همه زوایا نمیشه. میره کتاب بعدی میخونه، این ضعفا میمونه، کتاب بعدی میخونه، این ضعفا میمونه، تو بحث خارج که مقام استنباطه این ضعفا دست به دست هم میده، طرف میبینه استاد داره هر چیزی خمساری بیان میکنه، ولی این گیجه بابا من که رسائل خوندم که این چیز این نبوده، که من که کفایه خوندم که مرحوم آخوند توی بحث که یه حرفا نگفته، پس یه حرفا از کجا داره استاد در بیاره؟ زهف دست به دست هم بیده، اونجا به جایی نمیرسه. خب ایشون این افتر بخشدن، من اصلا چشم رفتم یکی دو سال بحر الفوائد خوب مرور کردم، بعد یه وقت ایشون حرم می آمدن مشهد، از کنار درس ما گذاشته بودن، به من فهم بودن چند نفر میان درسی؟ نمیدونم اون جنگیت زیادی دویست نفر سجن هرچی هست. فرمودن این به خاطر او توجه رو به اون کتاب. ببینید اگر این مشاور دقیق اونجا منو رعایت میکرد، میگفت بله شما آدم فاضلی خوبی، برو رسائل بگو. یا اگه من مشورت نمیکردم، میدویدم میرفتم این کار رو میکردم، قطعا اونجا هم برای خودم لطمه بود، هم برای اونایی که پای بحث من نمیشد. خب ایشون یک کلمه شون من یک شیوه استفاده کردم با کمک یکی از اساتید دیگه مون که این سبک رو داشت. مثلا کفایه میبینید تمام مطالب رو باید داشته باشه انسان، اعتقاد اینه در هر درس اینه، هر زاویه ای که به این بحث برمیگرده، هر جا صاحب کتاب گفته استاد باید مسلط باشه، اونا رو به مناسبت بگه، ولو الان ممکنه زیاد به درد شاگرد نخوره، ولی در جای خودش که شاگرد بخواد از اینا استفاده کنه میبینه عجب تو بحث حکم مراحل حکم مرحوم آخون هرچی کفایه رو مرور کنم کجا گفتن مراحل حکم رو؟ ای در دو جا، یکی حاشیه رسائل گفتن، یکی در فوایدشون گفتن، یکی در کجای جلد دوم کفایه گفتن. وقتی آدم بخواد از اینا استفاده کنه همه اینا رو هم میدیده، میبینه عجب راحت شد مطلب، چه خوب همه این مطالب رو آدم داره. بعد اونجا استاد بحث خارجم یه حاشیه بزنه به هر همه هر دو مرحوم آخوند انسان داره، یه حاشیه هم استاد میزنه، مطلب تمام میشه. اینو برای این جهت عرض کردم که اصل مشورت رو به هر جا میرسیم، هر چقدر به فکرمون متکیم باز این رو بدنیم ده تا آدم هستن از ما بهتر فکر میکنه. این باید اعتقاد داشته باشیم، اگر این اعتقاد داشته باشیم عاقل کسی که عقول دیگران رو به عقل خودش اضافه کنه. اگر مشورت در طول برنامه تحصیلیمون داشته باشیم نکات ضعفمون برطرف میشه، به تکامل میرسیم، و اگر این اصل نباشه نکات ضعف یه روزی انسان رو زمین‌گیر میکنه. صلی الله علیه و آله محمد و آله طاهرین.